ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. علی لاریجانی قانون اجرای برجام را به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. علایالدین بروجردی در دیدار با وزیر امور خارجه سوریه از ائتلاف روسیه ایران، سوریه و عراق حمایت کرد. نیروهای مسلح سوریه با حمایت هواپیماهای روسی در استان حمص علیه مخالفان بشار اسد دست به حمله زدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز قانون اجرای برجام را طی نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. این طرح که در جلسه علنی پرتنش روز یک شنبه مجلس به تصویب رسید و جزئیاتش هم روز سه شنبه تصویب شد، روز چهارشنبه بدون هیچ تغییری به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، مرحله کنونی مرحله قبول توافق نام دارد و در پی آن اعضای برجام فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خود آغاز می کنند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در دمشق با ولیدالمعلم معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، ولیدالمعلم و بروجردی از جمله راه‌های تقویت روابط دو جانبه و تداوم همکاری‌های دمشق و تهران در همه زمینه‌ها به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم را بررسی کردند. بروجردی در این دیدار گفت تهران از ائتلاف چهارگانه روسیه، ایران، سوریه و عراق علیه گروه‌های به گفته او تروریستی استقبال می‌کند. علایالدین بروجردی در رأس هیئتی عصر سه‌شنبه وارد دمشق شد. سفر او به سوریه همزمان است با گزارش‌های مبنی بر اینکه نیروهای مسلح سوریه با حمایت نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه برای عملیات نظامی گسترده علیه داعش آماده می‌شوند. نیروهای مسلح سوریه با حمایت هوایی روسیه صبح پنجشنبه در اطراف شهر حمص دست به حملاتی زدند و بر اساس گزارش تلویزیون سوریه شهر خالدیه را در نزدیکی حمص تصرف کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از ساکنان حمص گزارش داد که پیش از آغاز عملیات زمینی این مناطق مورد حملات شدید هوایی و توپخانه قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده است که هواپیماهای روسی دست کم 15 بار شهر تلبیسه را هدف قرار دادند. تلبیسه واقع در شمال حمص در دست مخالفان بشار اسد است. در این حمله به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه 10 تن از جمله 6 شورشی کشته شدند. ارتش سوریه هفته گذشته با حمایت هوایی روسیه در استانهای ادلب و هما نیز حملاتی انجام داده بودند. نام ایران تقریبا در بیشتر اظهار نظرهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکرار می شود. از جمله در نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا که شب گذشته برگزار شد. در این مناظره که میلیون ها شهروند آمریکایی شاهد آن بودند، 5 کاندیدا درباره مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا بحث و گفتگو کردند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی در گفتگویی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از دیدگاه 5 نامزد دموکرات در ارتباط با ایران و تفاوت دیدگاهی آنها با نامزدهای حزب جمهوری خواه میگوید.
از این 5 نفر کاندیدایی که دیروز با همدیگه مناظره کردن، یک نفرشون خیلی شناخته شده است، خانم کلینتون، و 4 نفر دیگه خیلی شناخته شده نیستن. مواضع این 5 نفر در رابطه با برجام و در رابطه با ایران اصولا با مواضع جمهوری خواه فرق میکنه. یعنی در حزب جمهوری خواه کاندیداهای اصلی همگی مخالف برجام بودن و همگی خواهان این بودند که تحریم ها علیه ایران تشدید پیدا کنه. ولی از این 5 نفری که در حزب دموکرات دیشب بودن، فقط یک نفر از اونها، یه سناتور، مخالفت کرد، مخالف برجام بود، ولی بقیه همه موافق بودن. علی خصوص خانم هیلری کلینتون که خودش رول خیلی مهمی رو در مذاکرات مخفی که بین ایران و آمریکا بوده بازی کرده. در رابطه با مسئله ایران هم دیشب فقط 1 یا 2 بار اسم ایران آمد، درست برعکس مناظرهای کاندیدهای جمهوری خواه آمریکا که حداقل 15-20 بار اسم ایران آمد. تنها موقعی که ایران اسمش آورده شد در رابطه با مسئله برجام بود، ولی در رابطه با سوریه اختلاف سلیقه بود. خانم کلینتون معتقد بود که باید منطقه ممنوع پرواز در سوریه به وجود بیاد، ولی دو نفر از کاندیداهای دیگه مخالفت با این کردن. ولی کلی میشه جنبندی کرد که مواضع جمهوری خواها خیلی شدیدتر نسبت به ایران تا مواضع دموکرات ها.
اهمیت این مناظره توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که حالا 13 ماه دیگه برگزار میشه به نظرتون چیه؟
مناظره بین کاندیدهای انتخاباتی در آمریکا برمیگرده به سال 1858، یعنی درست در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار در ایران حکومت میکرد. مناظره ای بود بین آقای لینکلن با آقای داگلاس و بعد از اون همین مناظرات ادامه پیدا میکنه. در سال 1960 این مناظرات تلویزیونی میشه بین آقای نیکسون و آقای کندی و گفته میشه به خاطر اینکه آقای کندی خیلی خوب بحث و گفتگو کرد تونست انتخابات ریاست جمهوری در اون سال ببره. الان هم دیگه تقریبا هر سال این مناظرات انجام میشه و اهمیت بسیار اساسی داره، برای خاطر اینکه کاندیداهای آمریکایی از طرف تلویزیون خودشون رو معرفی میکنن به رای دهندگان و شهروندان آمریکایی و مطالبی که به فکر میکنن مهمه رو با اونها در میون میذارن. بنابراین هرچند که یک سال کمی بیشتر از یک سال مونده، ولی این مناظرات تلویزیونی به نظر من بسیار بسیار رول مهمی رو در انتخابات آمریکا بازی میکنه.
به نظرتون مهمترین مسائل مورد بحث بین این 5 نامزد حزب دموکرات چی بود و برنده این مناظره چه کسانی بودن؟
برنده این مناظره به گفته تقریبا اکثر کسایی که اینو تماشا کردن و تحلیلگر هستن خانم هیلری کلینتون بود و بعد از اون آقای ساندرز که یک سوشال دموکرات آمریکاییه. خانم کلینتون به نظر من خیلی خوب صحبت کرد، دلایل قانع کننده ای آورد در رابطه با مسائل مختلف، ولی اصولا بحث دیروز در رابطه با مسائل داخلی آمریکا بود و مسئله سیاست خارجی آمریکا خیلی مطرح نشد. بحث در رابطه با این بود که چطوری باید کسر بودجه رو کم کرد، چطوری باید بدهکاری ملی رو کم کرد، چطوری میشه با بیکاری مبارزه کرد و مسائل دیگه. در رابطه با مسائل خارجی هم من فکر میکنم کمتر از 5 دقیقه یا 7-8 دقیقه بیشتر صحبت نشد و تمام ناظران سیاسی معتقدند که خانم کلینتون برنده این مناظره تلویزیونی شد.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی. و ما ماجرای دکل‌های نفتی مفقود شده ایرانی در آب‌های خلیج فارس مدتی است موضوع خبری رسانه است. روز گذشته خبرگزاری خانه ملت بعد از مصاحبه با بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد دکل نفتی دوم هم مفقود شده است، اما امروز وزیر نفت در مصاحبه با ایرنا این خبر را تکذیب کرد. بیشتر بشنوید در گزارش پروانه وحید منش.
در حالی که بنا به گفته وزیر نفت بیژن زنگنه دکل نفتی مفقود شده ایرانی این روزها در خلیج مکزیک در حال حفاری است، خبر گم شدن دکل نفتی دوم که روز گذشته برخی رسانه‌ها آن را اعلام کرده بودند از سوی این مقام تکذیب شد. با این وجود امیرعباس سلطانی از نمایندگان پیگیر مسئله دکل‌های نفتی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از احتمال مفقود شدن دکل‌های نفتی تا 18 دکل خبر داد. او ضمن رد خبر پیدا شدن دکل نفتی در خلیج مکزیک گفت دکلی وارد ایران نشده و ایران تنها به دلیل تحریم‌ها و برای دور زدن آن از طریق واسطه دکل‌های فرسوده و قدیمی را از ترکیه خریداری کرده که بعداً مشخص شد ترکیه نیز این دکل‌ها را از کشور رومانی خریداری کرده است. او گفت این پول دکل است که گم شده، نه خود دکل، چون دکلی اصولاً وارد کشور نشده است. پیشتر امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس از تخلفات گسترده در معامله 25 دکل نفتی خبر داده بود و گفته بود پرونده و پاسپورت 12 نفر از متخلفان را به قوه قضاییه ارائه کرده است. این عضو کمیسیون مجلس همچنین تاکید کرد در پرونده دکل‌ها قراردادهای تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده، اما از آنجا که مابقی هزینه خرید پرداخت نشده نه تنها دکلی دریافت نکردیم بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم. برای مثال تنها به یک شرکت چینی باید 800 میلیون دلار خسارت بدهیم. موضوع گم شدن دکل نفتی 87 میلیون دلاری در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از شهریور ماه سال گذشته در رسانه ها مطرح شد و سپس به صحن علنی مجلس کشیده شد. پرونده شرکت دریایی و چند نفر از مسئولین وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر در قوه قضاییه در دست بررسی است.
پروانه وحید منش. یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید جنگل‌های استان گلستان، گیلان و مازندران در ایران طی نیم صدی گذشته از 3.6 میلیون هکتار به 1.9 میلیون هکتار رسیده که 800 هکتار از آن نیز مخروب است. شاهین بشیری با اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن ایران گفتگو کرده و نخست از صحت این ارقام و همینطور قدمت و اهمیت جنگل‌های هیرکانی ایران پرسیده است.
این ارقام بایستی به کیلومتر مربع باشه، نه هکتار. خدا نکنه ما یه روزی برسیم که فقط فرض بفرمایید که 3 میلیون یا 1.2 یا 1.9 میلیون هکتار جنگل داشته باشیم. الان وسعت جنگل های ما در شمال که همون جنگل های هیرکانی هست عبارت هست از 12 میلیون هکتار و یا 1.2 میلیون کیلومتر مربع. این رو به این صورت بنده تصحیح میکنم. اما در اهمیت این جنگل های هیرکانی، اولا این رو خدمت شما بگم که هیچ کس اینها رو نکاشته. اینها محصول کار طبیعت در اون قسمت از جهان که به لاتین بهش هیرکانی میگن. هیرکان اون محلی است در جنوب دریای مازندران که این جنگل ها در اونها رویدن. بله درسته، از دوران سوم زمینشناسی حدود 3 میلیون سال پیش اینها در این منطقه وجود داشتند و نموداری هستند از جنگل هایی که یک روزی اروپا رو هم پوشانده بود، ولی اروپایی ها اینها رو از دست دادن. باور بفرمایید که گیاهشناسان اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان وقتی که میخوان اجداد جنگل ها و درخت های خودشون رو بشناسن که یه روزی چطور بودن، میان در این قسمت از وطن ما. ولی این که ما اینها رو از دست میدیم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه چندی پیش در پوتسدام آلمان یه کنفرانسی بود، بنده اونجا افتخار حضور داشتم. ناسا سازمان فضایی یه آمریکا اونجا اعلام کرد که عکس‌های فضایی نشان می‌دهد که جنگل‌های ما که همون جنگل‌های هیرکانی سالی بین 0.5 تا 1% داره از بین میره. چرا داره از بین میره؟ به خاطر اینکه با کمال تأسف با اینکه این دولت فعلی، دولت 11 خودش رو دولت محیط زیستی میدونه، ولی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان ها هست، به طوری که هر 17000 هکتار دست یک جنگلبان هست. با این ترتیب و با وجود دام و جنگل نشین ها و برداشت قاچاق، اینها رو با هم مخلوط بفرمایید، میشه نتیجه از دست دادن 0.5% از این جنگل های با ارزش هیرکانی در مملکت ما.
آقای درویش در یه قسمت دیگه از صحبتاشون خلیج فارس ایران رو میگن که به آلوده ترین آبگیر کره زمین تبدیل شده. ایشون میگن که حرمت خلیج فارس تنها در حفظ پسوند اون یعنی فارس نیست، بلکه باید برای پاکی اون هم فکری بکنیم. در این زمینه در بیان اهمیت زیست محیطی خلیج فارس رو اگه یه مقدار بیشتر راجبش صحبت کنید.
خلیج فارس یه بدشانسی آورده و یا ما ایرانی ها یه بدشانسی آوردیم که این مهمترین آبراهه جهان شده از نظر نفت. یعنی هر کس نام مقدس خلیج فارس رو میشنوه به یاد نفت میفته و اهمیت اکولوژی و اهمیت مردمی که دور و بر این آبراهه زندگی میکنن اصلا به فراموشی سپرده شده. اگر شما به جزایر خلیج فارس بروید خواهید دید که این سنگ های آهکی که نتیجه فعالیت های مرجان ها هستند و باید مثل استخوان بدن من و شما سفید رنگ باشن، همه سیاه شدن به خاطر اینکه لایه ای از نفت سیاه و قیر روی اینها رو پوشونده.
گفتگوی شاهین بشیری بود با اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن ایران. 15:15 به وقت تهران است. با من مرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.